A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
آزمایشات اسفالت ایوری تونست یه دگرگونی دیگه تو قلمروی زیستشناسی ایجاد کنه. دی ان ای که یه زمانی تو سریخور همه مولکول‌های زیستی بود، یهویی تونست توجه همگانی رو به خودش جلب کنه. هرچند که یه عده از دانشمندا از اولش هم در برابر اینکه ژن‌ها از دی ان ای ساخته شده بودن، مقاومت می‌کردن. منتها شواهدی که ایوری نشون داده بود به سختی قابل رد شدن بود. ایوری با وجود اینکه سه بار نامزد دریافت نوبل شد، ولی به خاطر اینکه یه شیمیدان صاحب نفوذ سوئدی نمیپذیرفت که دی ان ای میتونه ناقل اطلاعات ژنتیکی باشه، هیچ وقت نتونست نوبل بگیره. تو طول دهه 50 میلادی همین جوری که نتایج تایید کننده نظریه ایوری تو آزمایش‌های دیگه رو نمایی می‌شد، کم کم حتی تنگ نظرترین دیر باورای علمم به جرگه پیروان ایوری پیوستن. الان دیگه القاب و عناوین تو امپراتوری سلول‌های زیستی تغییر کرده بود و کنیزی به اسم کروماتین تبدیل به ملکه اون سرزمین شده بود. سلام، به قسمت 13 پادکست اکسون خوش اومدین. پادکستی که سعی میکنه اتفاقات جالب و حیرت انگیز دنیای علوم طبیعی رو روایت کنه. این اولین پادکست سریالی اگزونه و به فاصله یک هفته منتشر میشه. پادکست اگزون رگه هایی از هوسبازی بی انتهای طبیعت. این قسمت پادکست سریالی موجودات مهم زیستی جفت جفت خلق می شوند، قسمت اول، کالج کینگز. بین اون نوکیشانی که تازه به آیین دی ان ای ایمان آورده بودن، یه فیزیکدان جوانی بود اهل زلاندنو به اسم موریس ویلکینز. این آقای ویلکینز فرزند یه طبیب روستایی بود و تو دهه 30 میلادی تو رشته فیزیک تو کمبریج تحصیل کرده بود. قبل اینکه این آقای ویلکینز تو دشتا و ریگزارهای زلاندنو به وجود بیاد، دنیای نابغه دیگه به خودش دیده بود که علم فیزیک رو زیر و رو کرد. ارنست رادرفورد که تو سال 1895 تونسته بود با بورسیه تو کمبریج درس بخونه. اونم چه درس خوندنی؟ رادرفورد تونسته بود اسرار فیزیک اتمی رو بشکافه و با نبوغ نابخواست خودش خواص رادیواکتیو رو استنتاج کنه. اومده بود یه مدل مفهومی متقاعد کننده ای از اتم ساخته بود این آقای رادرفورد و مهمتر از اون ذراتی که این اتم ها رو تشکیل داده بودن و در نظر گرفته بود. به خیال خودش کم کم میتونست اون ایده رویایی کیمیاگری رو که هر چیزی رو میشه به طلا تبدیل کرد اجرایی کنه. حالا چی کار کرده بود این آقای رادرفورد؟ اومده بود از طریق بمباران پرتوهای رادیواکتیو نیتروژن رو به اکسیژن تبدیل کرده بود. حالا این چرا مهم بود؟ از این لحاظ مهم بود که حتی عنصرهایی که پایه شیمیایی یکسانی هم نداشتن میتونستن به همدیگه تبدیل بشن. تا قبلش فکر میشد که این عنصرها پایدار و ثابت و تقسیم ناپذیرن و اصلا نمیشه که به هم دیگه تبدیل بشن. حالا این اتم ها، این واحد های بنیادی از چی ساخته شده بودن؟ از یه واحد های بسیار بنیادی تر، کوچولوتر و اساسی تر، از الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها. ویلکینز راه رادرفورد رو ادامه داد. غرق شده بود تو پژوهش های فیزیک و تابش و پرتودهی. تو دهه 1940 اومد تو شهر برکلی تو کالیفرنیا تا مدتی با دانشمندایی که سعی می‌کردن ایزوتوپ‌هایی رو برای پروژه منهتن جداسازی و پالایش کنن همکاری کنه. این پروژه منهتن یه پروژه‌ای بود که بعداً منجر به ساخت بمب اتم شد. این بمب‌ها تو روزای پایانی جنگ جهانی دوم به ارتش متفقین کمک کرد تا با هدایت امریکایی‌ها ژاپن و متحدین رو از بین ببرن. انگار قرار نیست ماهیت کشف ساختار ژنتیکی ماها از نسل کشی ها جدا بشه. ویلکینز وقتی به انگلستان برگشت، مثل بسیاری از فیزیکدانای همدوره خودش، از فیزیک فاصله گرفت و اومد سمت زیست شناسی. نشست کتاب حیات چیست شرودینگر رو خوند و یه دل نه صد دل عاشق و مدهوش نظریات شرودینگر شد. فکر میکرد این ژن‌هایی که الان به عنوان واحدهای بنیادی انتقال صفات موروثی شناخته شدن از یه واحدهای ریزتری ساخته شدن و ساختار DNA باید بتونه پرده از راز این واحدهای ژنتیکی برداره. این مسئله هم برای یه فیزیکدان اقوا کننده ترین فرصت ممکن بود تا بتونه یه معمای اصلی رو تو قلمروی دانش زیست شناسی رمزگشایی کنه. سال 1946 هم ویلکینز به عنوان معاون بخش تازه تأسیس شده بیوفیزیک کالج کینگز لندن مشغول به کار شد.
At 5:30 AM, July 16th, 1945, scientists and dignitaries awaited the detonation of the first atomic bomb in a desolate area of the New Mexico desert, known aptly as Jornada del Muerto, or Journey of Death. They had taken bets on how much power their creation might unleash, but many wondered whether the weapon would work at all. There was, however, one certainty. If the atomic bomb detonated, the world would never be the same.
This story is the great tragic epic of the 20th century. If I were going to give it a theme, the theme would be humankind invents the means of its own destruction.
بیوفیزیک، این واژه تازه و غیر عادی، ملغمه دوتا رشته متفاوت علمی و تلیعه ی دوران جدید بود. تو قرن 19 این تشخیص که سلول زنده مجموعه ای از واکنش های شیمیایی، رشته علمی بزرگی به اسم بیوشیمی رو ایجاد کرده بود که در اصل یه پیوندی بین زیست شناسی و شیمی بود. پال اورلی، شیمیدان آلمانی، یه زمانی میگفت که حیات یه حادثه شیمیاییه و بیوشیمیستا با الهام از همین عبارت به حرکت در اومدن و سلول رو شکافته بودن و اجزای شیمیایی زنده اونو بر حسب عمل کردشون طبقه بندی و تشریح کرده بودن. قندا انرژیزا بودن، چربیا انرژی رو ذخیره می کردن و پروتئین ها محرک واکنش های شیمیایی و مسئول تسریع و کنترل فرایند های بیوشیمیایی بودن. و در عالم زیست شناختی یه نقشی مثل تابلوی فرمان بازی می کردن. یکی از ساده ترین اما حیاتی ترین واکنش های فیزیولوژیکی رو انجام میده. وقتی هموگلوبین در معرض سطوح بالایی از اکسیژن قرار بگیره، اکسیژن اضافی رو تو خودش حبس میکنه و برعکس وقتی توی محیطی که اکسیژن کمه قرار میگیره، اکسیژن محبوس خودش رو با میل خودش آزاد میکنه. حالا این خاصیت کجا به درد میخوره؟ اون جایی که هموگلوبین برای ما اکسیژن رو تو ریه ها میبره به سمت قلب و مغز و همه اجزای بدن. منتها یکم بیاین جزئی تر فکر کنیم دیگه. کدوم ویژگی باعث میشه که هموگلوبین بتونه با یه همچین کارایی و سرعتی این انتقال رو مثل یه قطار سریع و سیر شهری انجام بده؟ برای جواب دادن به این سوال باید بریم داخل ساختار مولکول هموگلوبین که بیشتر از هر مولکول دیگه‌ای روش پژوهش انجام شده. این مولکول شبیه به یه شبدر چهار برگه. دوتا از این برگ ها از یه نوع پروتئین به اسم آلفا گلوبین ساخته شدن و دوتا دیگه‌ش هم یه پروتئین دیگه است به اسم بتا گلوبین. تو مرکز هر کدوم از این برگ ها یه ماده شیمیایی حاوی آهن وجود داره به اسم هم. اونجا قلاب شده و میتونه اکسیژن قصه ما رو بغل کنه، یه واکنشی شبیه به زنگ زدگی کنترل شده به محض اینکه اکسیژن تو جایگاه خودش اون وسط قرار میگیره انجام میشه. هر چهار تا برگ شب در ما مثل قلاب زین اسب اکسیژن رو احاطه میکنن و وقتی که این اکسیژن بخواد تخلیه بشه، این قلاب ها خودشون رو شل میکنن و وقتی یه مولکول اکسیژن میخواد آزاد بشه، این تکه ها مثل تکه های پازل دونه دونه خودشون رو آزاد و رها میکنن. به این ترتیب هر چهار تا برگ شبدر به صورت چرخشی رها میشن و این چرخه میتونه فرایند انتقال اکسیژن رو تو بدن ما ممکن کنه. هموگلوبین مقدار اکسیژنی رو که میشه تو خون حل بشه رو 70 برابر میکنه. یعنی بدن ما مهره‌دارا وابسته به این مولکوله و اگه این مولکول نبود، موجودی در حد و اندازه بدن ما و کلن مهره‌داران امکان به وجود اومدنش نبود. نمی صرفه دیگه، اگه هموگلوبین نبود بدن ما از لحاظ سایزی احتمالاً خیلی کوچیک میشد و به علاوه سرد می شد و احتمالاً یه روزی می شد که پا می شدیم می دیدیم که تبدیل به یه حشره شدیم. پس این فرم هموگلوبینه که مجوز عمل کردش رو صادر می کنه. اصولاً ساختار فیزیکی مولکول باعث به وجود اومدن ماهیت شیمیایی اون می شه. ماهیت شیمیایی هم نهایتاً باعث ایجاد حیات موجودات می شه. چون اگه این نبود راه حل دیگه هم وجود نداشت. این تشریح مال الان ها هم نیستا، برمیگرده به زبان ارسطو. ایده ارسطو اینه که بدن جانداران چیزی جز مونتاژ ظریفی از ماشین های ریز نیست. منتها بعدن زیستشناسای قرون وسطایی از این تفکر فاصله گرفتن و رفتن سمت ایده هایی مثل نیروهای حیاتی و مایعات اسرارآمیز و اینجور چیزا رو به عنوان مایه اصلی حیات علم کردن. یه مدل خدای درون ماشین که اصلا همون خدای درونی هم مسئول این عمل کرده شگفت‌انگیز بدن جانداران بود. این خدای درون ماشین، دئوس اکس ماشینا، تو تئاتر یونان و روم باستان به یه نوع موجود فراباستانی می گفتن که تو اوج نمایش با یه منجنیق گنده وسط صحنه پیاده می شد و کارا رو به خیر و خوشی تموم می کرد. بیوفیزیکدانا مصمم بودن که یه نوع تشریح انعطاف ناپذیر ماده گرایانه رو به زور بگنجونن تو حوزه زیست شناسی. استدلال هم میکردن که ساخت و ساختار موجود زنده باید بر حسب فیزیک، نیروها، حرکت، کنش‌ها، محرک‌ها، موتورها، اهرم‌ها، قرقره‌ها و قلاب‌ها باید انجام بشه. یه جور فرایند حیات رو به وسیله اینا توضیح می‌شد داد. همون قانونی که باعث این می‌شد که سیب تو سر نیوتن بخوره، باید بالاخره یه توضیحی در مورد رشد همون درخت سیب می‌داد. اینجوری دیگه لازم نبود اون مهمل‌های مایعات اسرارآمیز و اینا رو هم در نظر گرفت. زیست شناسی همون فیزیک بود و همون خدای درون ماشین.
We have models for particular systems, but whether aspects of those models for the particular can be derived from some more general principle and so on, that for me is the big question. And so if you fast forward 20 years, 50 years, maybe one way to say it is, will we be able to teach the way we teach the rest of physics, where we start from general principles, we work out their consequences, and then we look at nature and we see those consequences played out? That's not to say that there isn't a frontier to our understanding where that stops, but that when we say we understand something, what we mean is we write down the general principles, we derive their consequences, and it works. Will we be able to do that? So that's a very long-term goal, and I don't know, you know, as I was saying, biology is, as an intellectual enterprise, is so diverse itself that it might be that we'll succeed in doing that in one area or in one slice through the phenomena, which maybe don't quite correspond to any of the current subdivisions, but...
پروژه‌ای که ویلکینز بیشتر از هر چیز به خاطر علاقه شخصیش تو کالج کینگز لندن سراغش رفته بود، گشتن دنبال یه راهکاری بود که بشه ساختار سه‌بعدی رو از DNA به دست آورد. اون فکر میکرد که اگه DNA حقیقتاً حامل ژنه، پس شناخت ساختار اون میتونه به فهم بهتر از ماهیت ژن کمک کنه. درست همون جوری که فرایند تکامل طول گردن زرافه رو تا این حد کش داده بود و اون ساختار هموگلوبین رو به این سطح از کمال رسونده بود، قاعدتاً باید یه ساختار خاص و ویژه‌ای وجود می‌داشت که این ژن‌ها توش قرار می‌گرفت دیگه. برای رمزگشایی این ساختار DNA، ویلکینز تصمیم گرفت از مجموعه‌ای از تکنیک‌های بیوفیزیکی که تو کمبریج اختراع شده بود استفاده کنه. کریستالوگرافی یا بلورشناسی و پراش پرتوی ایکس. برای درک کلی از این تکنیک بلورشناسی، تصور کنین بخوایم شکل یه جسم سه‌بعدی خیلی ریزو الان فکر کنین میخواین یه شکل مکعب رو به یکی توضیح بدین بدون اینکه اسمی از کلمه مکعب ببرین. خب شما اگه نتونین اینو به یکی نشونش بدین، چون خیلی ریزه دیگه، یا نمیتونین لمسش کنین، که راهکار چیه؟ اینه که از اون ویژگی‌های فیزیکی اون جسم استفاده کنیم، که خب بالاخره همه اجسام یک ابعاد فیزیکی دارن، یک ویژگی‌های فیزیکی دارن. بیاین تصور کنیم که از زوایای مختلف اگه به این مکعب نور بتابونیم چه اتفاقی میافته. تو زوایای مختلف سایه های مختلف ایجاد میشه دیگه. حالا میایم همه این سایه ها تو زوایای مختلف رو جمع میکنیم. اینو میخوام یکم بیشتر توضیح بدم. ببینین اگه از رو به رو به یه مکعب مثلا یه جعبه کبریت تصورش کنین، اگه از رو به رو بهش نور بتابونیم، سایش رو دیوار چه شکلی میشه؟ میشه یه مربع یا یه مستطیل. اگه نور رو با زاویه موربش بتابونیم، مثلا چراغ قوه‌مون رو یکم ببریم بالاتر، یه چراغ قوه گرفتیم تو دستمون و یک جعبه کبریت توی دست دیگه‌مون. اگه از رو به رو بتابونیم، رو دیوار شکل یک مستطیل رو داریم. اگه دستمون رو بیاریم بالا که نور با زاویه مورب تابیده بشه، ما رو دیوار یه لوزی میبینیم. و اگه بازم اون چراغ قوه اون منبع نور رو جابجا کنیم، سایه شکل زوزنقه پیدا میکنه. منتها ایراد کار کجاست؟ ایراد این فرایند اینه که به شکل مضحکی پرزحمته. فکر کنین دیگه، ما بی نهایت زاویه میتونیم داشته باشیم دور یه جسم، اونم تو سه بعد. بعد اصلا همه اشکال زیستی که به سادگی یه مکعب نیستن، اصلا اجسام مختلف پستی و بلندی دارن. مثلا فکر کنید بخوایم شکل یه مجسمه رو از روی سایش تشخیص بدیم، وحشتناک پیچیده است. این از این. اگه بخوام اون تکنیک پراش پرتوی ایکس رو هم توضیح بدم، اینجوریه که اصولش مثل همون تابوندن نوره، ولی چجوری؟ پرتوهای نورش از جنس اشعه ایکسن. حالا یه مشکل دیگه هم وجود داره اینجا. مشکل اینه که اصولاً ماده ها و مولکول های زیستی تو یه جا ثابت که نیستن، که اصلا از پایه ما داریم در مورد حیات حرف میزنیم، در مورد حرکت، در مورد پویایی. اصولاً همه مولکول های زیستی داخل بدن تو یه شکل متحرکی وجود دارن، مثل یه مایع و یه گاز هی دارن چرخ میزنن، مثل ذرات غبار از یه طرف به یه طرف دیگه میرن. میخوام اذیتتون کنم، حالا اگه به 1,000,000 مکعب سیار و متحرک نور تابیده بشه، چه اتفاقی میفته؟ تهش میشه یه سایه سیار و پر از نویز که مثل برفکای تلویزیونای قدیمی. منتها یه راهکار مبتکرانه و فوق‌العاده هوشمند این وسط، تبدیل مولکول‌ها از فرم محلول به فرم بلوری و کریستالی. این باعث می‌شد که اتم‌ها از حرکت بایستن، ثابت بشن، و به این ترتیب میشد ازشون سایه های منظم و قابل تشخیص و تمایز به دست آورد. حالا دیگه از طریق تابش اشعه ایکس میشه ساختار سه‌بعدی اون ماده رو در آورد. این حیرت انگیزه. رابرت کوری از این تکنیک برای پی بردن به ساختار ذرات پروتئین استفاده کرده بود، شاهکاری که نوبل سال 1954 رو به ارمغان آورد. ویلکینز هم امیدوار بود که بتونه همین کار رو با دی ان ای انجام بده، تابوندن اشعه ایکس به دی ان ای. اما این کار نیازمند مهارت و ابتکار بود. اون یه ماشین پراش پرتوی ایکس رو تو دپارتمان شیمی پیدا کرد، بردش تو زیر زمین دانشگاه، جایی که پشت دیواراش رودخونه تایمز در حال جریان بود. سطح این زیر زمین از سطح آب پایین تر بود. ویلکینز اونجا به قول خودش در شکوه و جلال تنهایی نشست و الان دیگه همه ابزار و مواد لازم برای انجام آزمایشش رو داشت. چالش اصلیش هم این بود که DNA رو توی مکان ایستاده و ساکن نگه داره.
This is my confession. Came to me late last night. I want you to understand, baby, you are my secret life. I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. But I miss you so much, and there's no one in sight. And we're still making love. My secret life. In my secret life. I smile when I'm angry, and I cheat and I lie. I do what I have to do get by. But I know what is wrong, and I know what is right. And I died for the truth.
تو اوایل دهه 1950 ویلکینز به یه شکل روشمندی مشغول و سرگرم آزمایشاش بود که یه حادثه غیر منتظره آزمایشاتش رو موقتاً متوقف کرد. زمستان 1950 بنا به توصیه مدیر واحد بیوفیزیک جی تی رندال که یه بیوفیزیکدان معروف و برجسته هم بود، یه دختر بیوفیزیکدان تازه و جوان به تیم بلورشناسی اضافه شد. رندال با وجود اینکه اشرافی مآب، اصیل، باریک، موقر، شیک پوش و عاشق بازی کریکت بود، واحد تحت اختیارش رو با مدل و اقتدار ناپلئونی اداره می کرد. نام این پژوهشگر جوان روزالین فرانکلین بود و به تازگی تحصیلاتش رو تو رشته بلورهای زغال سنگ تو پاریس به پایان رسونده بود. ماه ژانویه 1951 این خانم فرانکلین برای دیدار این آقای رئیس گروه بیوفیزیک یعنی رندال اومد لندن و روزی هم که روزالین تو دانشکده مشغول به کار شد ویلکینز اصلا اونجا نبود. با نامزدش رفته بود تعطیلات، سفری که بعدن خیلی برای رفتن بهش خودشو سرزنش میکرد. خلاصه سرپرست آزمایشگاه اونجا نبود و رئیس گروه بیوفیزیک خانم فرانکلین رو وارد آزمایشگاه کرد. رندال اصلا متوجه تشابه کار روزالین با ویلکینز نبود. فقط به روزالین گفت که ویلکینز به این نتیجه رسیده که میشه از تارهای DNA تصاویر خوبی به دست آورد. پیشنهادم کرده بود که روزالین تصاویر و الگوهای این تارها رو مطالعه کنه و به ساختار اونها پی ببره. رندال به طور مشخص کار روی DNA رو سپرده بود به روزالین فرانکلین. آقا چند روز بعد وقتی ویلکینز از سفر برگشت، ایدهش این بود که فرانکلین به عنوان دستیار مبتدیش مشغول به کار شده. ویلکینز هم پروژه دی ان ای براش مهم بود و تعصب داشت روش. فرانکلین اما خودشو تافته جدا بافته می دونست و اصلا هم اونجا نیامده بود که دستیار کسی باشه. اون دختر یه بانکدار انگلیسی بود که با موها و چشمای مشکی و نگاه نافذش که مثل اشعه ایکس مخاطبش رو میخکوب میکرد، یه شخصیت غیر عادی تو آزمایشگاه به حساب میومد. یه پژوهشگر زن خودرأی تو فضایی که مردا حاکم بلا منازع حساب میشن. به هر حال هر جوری که نگاه میکنی، فرانکلین و ویلکینز آبشون با هم توی جوب نمیرفت. فرانکلین از یه خونواده اشرافزاده میومد، در صورتی که ویلکینز نماینده طبقه متوسط بود و از همه مهمتر فرانکلین دایعه کار روی پروژه دی ان ای رو داشت که خط قرمز و سوگلی پروژه های ویلکینز بود. تنفر در نگاه اول. منتها فرانکلین و ویلکینز کار مشترکشون رو توی فضای محترمانه و حرفه‌ای شروع کردن. یه وقتایی هم همدیگر رو به یه فنجون قهوه تو کافه هتل استرند پالاس تو نزدیکی آزمایشگاه دعوت می‌کردن. منتها این دوستی و همراهی مدت زیادی طول نکشید و خیلی زود تبدیل به یه ستیز جویی تمام عیار شد. تیز هوشی و کل شقی طرفین که همراه می‌شد با سلیقه‌های ناسازگار، کم کم این دوستی رو تبدیل کرد به یه ترش‌رویی تحقیرآمیز نسبت به طرف مقابل، تا اونجایی که ارتباط تبدیل شد به قهر کامل. قهر که میگم یعنی یه بار ویلکینز به یکی از دوستاش نامه زد، نوشت این دختر زیاد واق میزنه ولی هنوز نتونسته پاچه منو بگیره. یه بار هر دوشون جداگونه با دوستاشون رفته بودن رو رودخونه یکم قایق سواری کنن، بعد نزدیک بود قایقهاشون به هم بخوره و یکیشون غرق بشه. ویلکینز وحشت زده شد و با خنده عصبی به یکی از همراهاش گفت حالا دیگه این دختر گستاخ میخواد منو غرق کنه. منتها راستش رو بخوای این ستیز جویی بیشتر از سمت ویلکینز بود. اون چیزی که روزالین فرانکلین میخواست غرقش کنه ویلکینز نبود. صدای مردا بود. صدای برخورد این لیوانهای نوشیدنی که مردها موقع سرخوشی تو بارها به هم میزدن. صدای هیجان زده مردها موقع صحبت در مورد مباحث علمی تو بار کالج کینگز، جایی که فقط مردا اجازه ورود بهش داشتن.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
فرانکلین رفتار اکثر همکارهای مردش که به کالج کینگز رفت و آمد داشتن و چندشاور می دید. فقط هم تبعیض جنسیتی اذیتش نمی کرد. کنایه‌هایی هم که از طرف این آقایون می اومد رو اعصاب بود. روزالین هم ترجیح می داد به جای اینکه بشینه در مورد حرف‌ها و ایما و اشاره‌هایی که پشت سرش در میارن هرس بخوره، بشینه به بلورها و ساختارهای نامرئی و اینجور چیزا فکر کنه. اون رئیس دپارتمان بیوفیزیک آقای رندالم با اینکه تو زمان خودش استخدام خانم ها چیز غیر عادی بود، ایرادی تو این کار یعنی استخدام دانشمندا و محققین خانم تو دانشگاه نمیدید. در اصل تو اون زمان همزمان با فرانکلین چندین پژوهشگر خانم تو همین کالج کینگز مشغول به کار بودن. کم هم نبودن زنهای برجسته و پیشگامی که قبل اون تو صحنه علم و پژوهش سردمدار بودن. مثلا ماری کوری، این خانم سرسخت پرشور که تونسته بود با یه لباس کر و کثیف زغالی عنصر رادیوم رو تقطیر کنه و دوبارم جایزه نوبل بگیره. یا دوروتی هاشکینز، یه خانوم خانه‌دار خوشرو و مهربون که پنیسیلین رو کشف کرده بود و اونم نوبل گرفته بود. منتها روزالین قصه ما تو این قالب ها نمی گنجید. اون نه یه خانوم با یه لباس کر و کثیف بود و نه یه خانوم خانه‌دار خوشرو. تو اون زمان روزالین وان آف ده کایند بود، تک تو مدل خودش. تو تحقیقاتش اما بیشترین چیزی که آزارش میداد یه پارازیتی بود، یه چیز گنگ و مبهم که تو عکسای دی ان ای به چشم میخورد. این اومده بود یه مقدار دی ان ای با خلوص بالا از یه آزمایشگاهی تو سوئیس به دست آورده بود، بعد اومده بود این رشته بلند رو دور یه مفتول بلند و باریکی پیچونده بود، سعی میکرد با اشعه ایکس از اینها عکس بگیره با همون روشی که توضیح دادم. یادمون میاد دیگه، سایه و زاویه و چراغ قوه و اینا. منتها این ماده به این سادگی ها قابل عکس برداری نبود و چیزی جز نقاط پراکنده و مبهم رو فیلم ها نمی افتاد. فرانکلین هم درگیر این بود که چه چیزی میاد این عکساشو خراب میکنه. جوابم ما زود به ذهنش رسید. دی ان ای در حالت خالص دو فرم که بیشتر نداره. وقتی آب حضور داره، مولکول‌ها یه شکلی به خودشون میگیرن. وقتی هم که خشک میشن، یه شکل دیگه‌ای به خودشون میگیرن. همون جوری که رطوبت تو محفظه آزمایش کم و زیاد میشه، مولکول‌های دی ان ای هم شل و سفت میشدن. دم بازدم، دم بازدم، عین خود زندگی. فرانکلین اومد رطوبت محفظه رو تنظیم کرد. چیزی که مشخص شده بود این بود که وقتی رطوبت بالا میرفت، تارها توی حالت سست و ثابتی قرار می گرفتن. نهایتا فرانکلین تونست اونا رو رام و مهار کنه و تو چند هفته بعد تصاویر شفاف و با کیفیتی که تا اون موقع دیده نشده بود از دی ان ای به دست اومد. به قول یه زیستشناس مولکولی، اون تصاویر زیباترین تصاویری بودن که اشعه ایکس تا اون روز تونسته بود از یه ماده به وجود بیاره. Far away, once so close, but now you're far away. You're still here with me, but not like yesterday. So far, far away. Here you breathe, but you're so far away. Once so colorful, but now all turns to gray. So far. It's so, so strange when centimeters feels like miles, seconds like hours. Now it's true, love has died, no more roads left to try. یا یه روز تو بهار 1951 موریس ویلکینز تو مرکز جانورشناسی دانشگاه ناپل یه سخنرانی انجام داد. هوا کم کم داشت رو به گرمی میرفت، ولی هنوز یه نسیم خنک از سمت دریا کوچه و پس کوچه ها رو خنک نگه داشته بود. تو حاضرین این جلسه یه زیستشناس جوانی حضور داشت که ویلکینز قبل این اونو ندید. یه جوان مشتاق و چرب زبون که یه پیرهن نامرتب پوشیده بود و جوراباش انقدر شلوول بودن که تا مچ پاش آویزون شده بودن. عادتم داشت همیشه سرشو مثل خروس به یه طرف خم کنه. اسم این جوان جیمز واتسون بود. سخنرانی ویلکینز خشک و آکادمیک بود. از این سخنرانیایی که بیشتر از این که مهیج باشه شکل لالایی میمونه برای آدم. منتها یکی از آخرین اسلایدای ویلکینز یه تصویری از دی ان ای رو نشون میداد که با استفاده از تکنیک پراش پرتوی ایکس گرفته شده بود. این عکس گنگ و مبهم که یکی از اولین عکس‌های گرفته شده از دی ان ای بود و ویلکینز داشت به خسته کننده ترین مدل ممکن اونو نشونش میداد، گردش خون رو تو رگای جیمز واتسون جوان راه انداخت. گوشاش قرمز شده بود. به این فکر میکرد که پس میشه از دی ان ای هم با این روشی که این میگه عکس گرفت. بعدنها خودش گفت که قبل از سخنرانی ویلکینز من مایوسانه فکر میکردم دی ان ای یه ساختار فرار و غیر منظم داره، اما با مشاهده این عکس دیدم که اینجوری نیست و دوباره به هیجان علم شیمی رو آوردم. بعد سخنرانی هم واتسون با هیجان رفت سمت ویلکینز تا باهاش در مورد این عکس حرف بزنه، ولی ویلکینز یه انگلیسی متکبر بود، به این آسونیا با غریبه ها وارد گفتگو نمیشد که. واتسون تا اون روز از این تکنیک پراش پرتوی ایکس بیخبر بود، منتها ذوق و اشتیاق وصف ناپذیری برای درک اینجور چیزا داشت. اون تو رشته پرنده شناسی تو شیکاگو تحصیل میکرد، منتها با یه غرور خاصی از دوره‌های شیمی و فیزیک اونجا، به این دلیل که به اندازه کافی هیجان انگیز نبودن، فاصله گرفته بود و اینجوری با یه حس غریزی به سمت دی ان ای کشیده شده بود. واتسون هم کتاب حیات چیست شرودینگر رو از قضا خونده بود، عمیقاً هم تحت تأثیر قرار گرفته بود، به خاطر همینم رفته بود یه دوره شیمی اسیدهای نوکلئیک تو کوپنهاگن گذرونده بود، ولی اونجا رو هم مایوسانه ول کرده بود و حالا یه عکس از دی ان ای اونو متحیر نگه داشته بود وسط ناپل. شتاب زده برگشت به کوپنهاگ و سریع درخواست داد که منو منتقل میکنین به آزمایشگاه مکس پروتز تو کمبریج. تو اون زمان این آزمایشگاه مکس پروتز رو ساختارهای مولکولی کار میکرد و این نزدیکترین راهی بود که واتسون میتونست به درکی از اون عکس دی ان ای برسه. تصویری که واتسون نمیتونست از ذهنش بیرون کنه و حتی شبا خوابش رو میدید. عزمش رو جذب کرد که ساختار دی ان ای رو کشف کنه. واتسون یه جوون 23 ساله بود که تصمیم گرفته بود اسرار حقیقی حیات رو کشف کنه.
Well, I thought there'd be a podium, so I'm a bit scared. Chris asked me to tell again how we found the structure of DNA. And since, you know, I follow his orders, I'll do it. But it slightly bores me. And I wrote a book. So I'll say something. I'll say a little about, you know, how the discovery was made and why Francis and I found it. And then I hope maybe I have at least 5 minutes to say what makes me tick now. Back of me is a picture of me when I was 17. I was at the University of Chicago in my third year, and I was in my third year because the University of Chicago let you in after 2 years of high school, so you it was fun to get away from high school. And because I'm very small, and I was no good in sports or anything like that. But I should say that my background, my father was, you know, raised to be an Episcopalian and Republican, but after 1 year of college, he became an atheist and a Democrat. And my mother was Irish Catholic, but she didn't take religion too seriously, and by the age of 11, I was no longer going to Sunday Mass and going on birdwatching walks with my father. So early on, I heard of Charles Darwin. I guess, you know, he was the big hero, and, you know, you understand life as it now exists through evolution. And at the University of Chicago, I was a zoology major and thought I would end up, you know, if I was bright enough, maybe getting a PhD from Cornell in ornithology.
واتسون به خاطر عشق به یه عکس اومد کمبریج، اما از همون روز اولی که وارد کمبریج شد دوباره عاشق شد. این بار عاشق مردی به اسم فرانسیس کریک که اونم یکی دیگه از این دستیارای آزمایشگاه بود. این عشقی که میگم هالیوودیش نکنین، ربطی به هوا و هوس و شهوت و اینجور چیزا نداره، بلکه یه عشق جنون مشترک، عشق به گفت و شنودهایی که تکان دهنده بود، چیزایی که حد و مرز نداشت، عشق به کاوش و اکتشاف، عشق به بلند پروازی در مورد دی ان ای، یه رابطه شمس و مولانا طور. اینو امتحان کنین اگه به یه چیزی موضوعی علاقه دارین، بشینین با یه نفر که علاقتون مشترکه یه ساعت با ذوق و شوق در مورد اون موضوع، در مورد اون چیز حرف بزنین. بعدش انگار اصلا چند سال جوان شدید. ما با رفیقامون چند تایی میشینیم در مورد این چیزا حرف میزنیم و بی نظیره. بگذاریم. کریک بعدن نوشت که تکبر، جوانی و سرسختی و برنتابیدن سهلنگاری برای هر دوتای ما اون زمان کاملا جدی بود. کریک 35 ساله بود اون زمان، 12 سال مسن‌تر از واتسون. هنوزم نتونسته بود دکتراشو بگیره به خاطر اینکه یه چند سالی بیخیال درس و دانشگاه شده بود و تو گیرودار جنگ جهانی دوم برای نیروی دریایی کار کرده بود. کلن هم یه دانشگاهی متعارف نبود، یه شخصیت توسعه طلب و یه صدای ناهنجاری داشت، انقدر ناهنجار که همکاراش غالبا از بلندی صداش، از لحنش می ترسیدن. ایشون هم برعکس کتاب حیات چیست و خونده بود و به نظرش این کتاب آغازگر یه انقلاب عظیم علمیه. انگلیسی جماعت از خیلی چیزا متنفره، منتها هیچ چیز و هیچ کس منفورتر از مردی نیست که تو قطار صبح کنارشون میشینه و سعی میکنه جدولشون رو حل کنه. کریک دقیقاً یه همچین آدمی بود. هوش و استعداد این کارو هم داشت، هیچ ملاحظه‌ای هم نمی‌کرد. راحت به مسائلی که دغدغه بقیه بود وارد می‌شد، راه حل می‌داد، حرف خودشو می‌زد. نکته اینجا بود که تو اکثر موارد هم این راه حلی که ارائه می‌داد درست بود. مثل خیلی از همدوره‌یاش هم خودش کارش رو با مطالعه ساختارهای پروتئین آغاز کرده بود. منتها برخلاف اونا از همون اول به دی ان ای علاقه‌مند شده بود و به طور غریزه‌ای یک کششی به سمت دی ان ای احساس می‌کرد و فکر می‌کرد این ماده ناقل صفات موروثیه. کریک و واتسون مثل بچه هایی که تو اتاق بازی مهد کودک رها شده باشن، اینقدر با هم حرف می زدن و آزادانه مجادله می کردن، دعوا می کردن، داد و بیداد، سر و صدا، که مدیر آزمایشگاه تصمیم گرفت که اتاق کار این دوتا رو از بقیه جدا کنه. فرستادشون توی جایی، گفت آقا جان برید اونجا هرچی می خواید حرف بزنید، به ما کار نداشته باشید. رفتن تو اتاقی که دیواراش از آجر زرد رنگ بود و سقفش از الوارهای چوبی ساخته شده بود. این دوتا تو این اتاق میتونستن هر چقدر که دلشون میخواد با هم حرف بزنن و رویای جنون آمیزشون رو هی مرور کنن و مرور کنن. واتسون و کریک مکمل هم بودن. دعواها و به پر و پای هم پیچیدنهاشون، عمیق شدنهاشون، نبوغشون حتی کامل کننده هم شده بود، مثل دوتا رشته تناب بافته شده به هم. کلن هم با وجود این که با کسی مشکل و دعوا و کشمکشی نداشتن، ولی حرف و عمل و ایده های خیلی آرام قبول نداشتن. یکی از معدود دانشمندایی که مورد توجه و احترام و حتی حسادت این دوتا بود لینوس پاولینگ بود. بر اساس یافته‌های پاولینگ، پروتئین‌ها از زنجیره‌های آمینو اسیدی ساخته شده بودند که حالا این زنجیره‌ها توی فضای سه‌بعدی پیچ می‌خوردن و شبیه یه راه پله یه مار پیچ می‌شدن، یه ساختاری رو به وجود می‌آوردن که حالا این خود ساختاره می‌تونه دوباره پیچ بخوره و پروتئین رو به وجود بیاره. یه زنجیر رو در نظر بگیرین که دوره یه استوانه پیچیده شده و رفته بالا، بعد دوباره عین یه فنر خود این زنجیر رو استوانه بپیچه تا نهایتاً یه شکل کروی به خودش بگیره. تسبیح رو وقتی سر و تهش رو میگیریم و میچرخونیم، یادتون بیاد وقتی میچرخونیم خودش یه چرخشی داره و وقتی یکم شل میکنیم این دور خودش میپیچه. اگر خیلی خیلی سفت کنیم اون تسبیح به خودش یه شکل دایرهی میگیره. پاولینگ با بلورها کار کرده بود، ثابت کرده بود که این پروتئین ها غالباً یه شکل ثابتی به خودشون میگیرن. زمانی هم که می‌خواست این مدل رو ارائه بده یک کار باحالی کرده بود، این که این شکل رو، این فرم رو تا آخر کنفرانس گذاشته بود پشت یه پرده‌ای. بعد این شعبده‌بازها که خرگوش در میارن آخر کنفرانس رفته بود اون پرده رو کشیده بود و این فرم رو در آورده بود. حاضرینم هورا براش می‌کشیدن، یه عده بهت زده نگاه می کردن و یه عده بی اختیار براش دست می زدن. خلاصه استقبال باحالی ازش شده بود. بعد این جلسه شایعه شده بود که پاولین قصد داره توجه خودش رو جلب دی ان ای بکنه. منتها واتسون و کریک با ایشون حس رقابت بدی داشتن و هی می ترسیدن نکنه پاولینگ ازشون جلو بیفته و ساختار رو کشف کنه. مقاله پاولینگ در مورد پروتئین تو آوریل سال 1951 بیرون اومد و اونقدر آمار و ریاضیات سنگینی داشت که درکش برای خیلی ها سخت بود. کریک هم اینو گرفت که این مقاله زیر بار سنگین این محاسبات داره متد اصلی کشف پاولین رو مخفی میکنه. کریک به واتسون گفت باید مدل کارمون رو عوض کنیم. اگه بخوایم انقدر درگیر پیچیدگی ها و محاسبات بشیم ممکن نیست که این ساختار رو کشف کنیم. بیا به این فکر کنیم که اتم هایی که دوست دارن کنار همدیگه قرار بگیرن کدومان، بعد بذاریمشون کنار هم. اینجوری شد که کارگاه و آزمایشگاه این دوتا به جای اینکه کاغذ و مداد توش زیاد باشه پر شد از مدل‌های مولکولی مصنوعی که بیشتر به اسباب بازی‌های بچه‌ها شبیه بود تا یه ابزار علمی. اتفاقاً واتسون و کریک خیز بزرگ علمیشون رو هم تو همین دوره برداشتن. آره، کشف ساختار دی ان ای با استفاده از تصاویر و محاسبات ممکن بود، ولی خیلی پر زحمت و زمان بر بود. شاید هم میشد ساختار مرموز دی ان ای رو با همون عقل سلیم و مدل سازی با الهام از اسباب بازی های بچه ها کشف کرد. 80 کیلومتر اونورتر تو کالج کینگز لندن، اما روزالین فرانکلین خیلی علاقه به ساختن مدل های مولکولی با اسباب بازی بچه ها نداشت. اون با تمرکز داشت تصویر برداری از دی ان ای رو ادامه میداد. عکس پشت عکس و هر کدومم با شفافیت و وضوح بیشتر. فکرم میکرد که همین عکس ها در نهایت پاسخ مورد نظر رو بهش میده. روزالین فکر میکرد که باید بر اساس داده های آزمایشگاهی مدل های مولکولی رو بسازه، نه اینکه برعکسش. بین دو تا فرمی که فرانکلین از ساختار دی ان ای به دست آورده بود، یعنی فرم مرطوب و فرم خشک، به نظر می رسید که فرم مرطوب پیچ کمتری تو ساختار خودش داره. هنوز این خانم فرانکلین با ویلکینز درگیر کشمکش بود. ویلکینز وقتی دید روزالین تو تحلیل عکساش مشکل داره، پیشنهاد داد که دو نفری با هم روی عکسا کار کنن. منتها فرانکلین چون میدونست پذیرش این همکاری به این معنیه که شکست خودشو پذیرفته، گفت نه، من همکاری نمی کنم. دوباره دعواها شروع شد. کشمکش پشت کشمکش. رندال هم همون رئیس دپارتمان بیوفیزیک مثل ناظم های مدرسه که بچه ها رو از همدیگه جدا می کنن، این دوتا رو هی از هم جدا می کرد. نهایتاً قرار شد که روزالین فرانکلین رو فرم خشک و ویلکینز رو فرم مرطوب دی ان ای کار کنن. منتها جدا شدن این دوتا پژوهشگر همانا و کند شدن روند تحقیق هر دوتاشون همانا. کیفیت کار ویلکینز تو آماده سازی دی ان ای پایین بود. فرانکلین هم نمیتونست عکساشو تجزیه و تحلیل کنه. منتها با وجود این که محل کارشون چند ده متر از همدیگه فاصله داشت، هیچ کدوم به اون یکی کمک نمی کردن، هیچ کدوم هم نمی رفتن از اون یکی سوال بپرسن. روز 21 نوامبر 1951 قرار بود فرانکلین تو کالج کینگز یه سخنرانی داشته باشه. واتسونم به دعوت ویلکینز تو این سخنرانی حضور پیدا کرد. اون روز یکی از روزای معمولی لندن بود و مه غلیظی سر تا سر شهر رو پر کرده بود. قرار بود سخنرانی تو یکی از زیرزمین‌های تاریک دانشگاه برگزار بشه. یه فضای مرطوب و کهنه. فقط 15 نفر به خودشون زحمت رو داده بودن تا تو این جلسه شرکت کنن و جیمز واتسون یکی از اینها بود. لاغر و آشفته، با چشمایی از حدقه بیرون زده که حتی به خودش این زحمت رو نداده بود از سخنرانی ها یادداشت برداره. بدترها واتسون نوشت که سخنرانی فرانکلین تند و عصبی بود و هیچ نشونه ای هم از هیجان تو حرفاش نبود. تو طرز سخن گفتن یه چیز زمخت و خشک شنونده رو آزار میداد. انگار نشستی داری اخبار شامگاهی تلویزیون شوروی رو نگاه میکنی. منتها اگه محض رضای خدا یه نفر به جای توجه به مدل مو و طرز حرف زدن این روزالین فرانکلین تفلی به حرفاش توجه میکرد، متوجه این میشد که اون داره محتاطانه و با یکم تردید در مورد یه مفهوم انقلابی و عظیم حرف میزنه. واتسون تو این یادداشتایی که تو دست فرانکلین بود هی چشمش میافتاد به یه جمله هایی مثل مارپیچ بزرگ با چندین زنجیره یا فسفات های روی پوشش بیرونی. فرانکلین تو مسیر درستی قرار گرفته بود. داشت از دور اسکلت ساختار خارق‌العاده دی ان ای رو میدید. اما الان داشت تو سخنرانیش یه تصویر کلی از این ساختار ارائه میداد. کلن هم بناش نبود جزئیات رو بیان کنه. مدت زیادی طول نکشید که ختم اون جلسه بیروح و آکادمیک اعلام شد. فردا صبح وقتی واتسون و کریک سوار قطار می شدن که برن آکسفورد تا یک کسی رو ملاقات کنن، واتسون نشست جزئیات سخنرانی دیشب خانم فرانکلین رو برای کریک تعریف کرد، چون کریک تو اون جلسه نبود. واتسون وقتی این چیزای کلی رو گفت، کریک ازش پرسید خب فرایند آزمایش‌ها چجوری بود؟ یا یکم از جزئیات برام بگو. منتها جیمز واتسون هیچ یاد داشتی از یکی از مهمترین میتینگ های علمی زندگیش بر نداشته بود. با وجود این اطلاعات اندکی که واتسون به کریک داد، کریک اینو گرفت که نه، انگار یه خبرایی هست. از این آزمایشات این خانوم یه چیزایی در میاد، میتونه یه چیزایی دستگیر ما بشه. برای همین اون سفری که تو راهش بودن رو نیمه کار رها کردن و دوتا پژوهشگر ما با عجله برگشتن کمبریج و شروع کردن به ساختن یه مدل جدید مولکولی. ظهر وقتی برای نهار رفتن نشستن تو ایگل کافه، کافه عقاب که نزدیک اون دانشگاهشون بود، وقتی مشغول خوردن بودن، یهو به ذهنشون رسید که نکنه این چیزایی که فرانکلین میگه به 2، 3، یا 4 تا رشته مارپیچی مربوط بشه. نگاه کن جیمز، با عقلم جور در میاد، ولی خب این رشته چجوری به هم پیچیده شده که انقدر عجیب و غریبه؟ I was listening to the ocean. I saw face in the sand. But when I picked it up, then it vanished away from my hands. I had a dream I was 7. Climbing my way in a tree, I saw a piece of heaven waiting in patience for me. Dawn, and I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But no, take me home, take me home where I can't take it anymore. چیزی که شنیدید قسمت 13 پادکست اکزون بود. من آخر هر اپیزود سعی میکنم چیزایی که تو اون مدتی در راه تولید اون اپیزود اتفاق افتاده رو بگم و یه توضیحاتی در مورد اپیزود و اینجور چیزا بگم. نکته اول اینه که این اولین پادکست سریالی اگزونه، یه مقدار تهیه و تولیدش سخته، به خاطر همین یک مقدار ما خبر نداریم، اطلاع ندادیم از اتفاقاتی که ممکن بود بیفته توی اگزون، که میخواستیم در آرامش کارو ببریم جلو و دوتا اپیزود حالا و اون تمام اون اپیزودهایی که قرار آماده بشه ضبطش و ایدیتش انجام بشه و بعد ما اینو بگیم که حالا پادکست سریالی هست و قرار اتفاق بیفته و بیاد بیرون. به خاطر همین کمتر از اتفاقای ضبط و ایدیت اپیزودها ما توی شبکه‌های اجتماعیمون میگفتیم. یک این میخواستم خبر بدم. نکته دوم اینه که بچه ها ببینید، پادکست به ذات پلتفرمیه که سینه به سینه منتقل میشه. خب خدا رو شکر اگزون همین جوری هی داره مخاطبینش بیشتر میشه و آدمای بیشتری میشنونش، ولی با همه این وجودها خیلی 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 کمک بزرگیه که اگر شما دارین اگزون رو گوش میدین بیاین دکمه شیر رو تو هر جایی که میشنوین بزنین، بفرستین برای چند تا از دوستاتون، همکلاسی های دانشگاه، همکاراتون و کسایی که فکر میکنید موضوعی که اگزون داره براشون جذابه، آدمایی که میخوان بیشتر بدونن چیزای جالبی در مورد علوم طبیعی و وراثت رو. نکته بعد اینه که هر چقدر این جامعه بزرگتر بشه، ما میتونیم اتفاقات باحالتر و جالبتر و جذابتر رو تو اگزون انجامش بدیم. مثلا ما چیه مدتیه که داریم تو یوتیوب اگزون ویدیو میذاریم، چون یه سری مسائل هست، یه سری موضوعات هست که توی یک اپیزود جا نمیشه یا کوتاه‌تره، اپیزود خیلی بلنده برای اون، یا اصلا چیزایی که تصویریه و باید براش تصویری نشون بدیم، اتفاقای جالب اینجوری رو میاریم، ویدیو درست میکنیم در موردشون. حتما حتما سر بزنید به یوتیوب اگزون، توی دیسکریپشن من میذارم لینک یوتیوب اگزون رو، حتما مراجعه کنید اونجا ببینید ویدیوها رو، ویدیوهای خیلی جالبی هست. ما دوست داریم بریم دنبال این ماجراجویی هایی که توی دنیای ژن‌ها، دنیای دانش، دنیای علوم طبیعی اتفاق میفته و فهم کنیم گفتن اینا خیلی خیلی بهتر از نگفتنشه. پس حتما یوتیوب اگزون رو چک کنید، اونجا رو سر بزنید و حتما ما رو سابسکرایب کنید. ما تو اینستاگرام اگزون هم میایم اتفاقات پیرامون اپیزودها رو اونجا به اشتراک میذاریم، داستانایی که ما میگیم طبیعتاً به یک ساعت اپیزود تموم نمیشه، اتفاقای دیگه هست. اینستاگرام اگزون رو هم حتما چک کنید، اونجا هم هی مخاطبهای داره میره بالاتر خدا رو شکر، که ما بتونیم اتفاقای باحالتری رو اونجا هم شاهدش باشیم. اگزون تلاش میکنه از چیزایی صحبت کنه که اهمیتشون خیلی خیلی بیشتر از چیزیه که الان در نظر گرفته میشه. دی ماه 1400، اگزون، پادکستی در مورد هوسبازی بی انتهای طبیعت.